أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن على اعدائهم اجمعين. قال الله الحكيم في محكم كتابه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. شبهای گذشته عرض کردیم خداوند متعال به ما انسانها امر کرده است برای تقرب و نزدیک شدن به خودش از وسیله و واسطه استفاده کنیم، علاوه بر دستور شرع انور عقل ما هم با مقدماتی که من عرض کردم این مطلب را درک می کند که بدون وسیله و واسطه نمی توان به خدا رسید. پس این هم درک و حکم عقل و هم دستور شرع. اما این که اون وسیله ها و واسطه ها چه چیزهایی می توانند باشند، این درکش دیگه کار عقل نیست. عقل فقط کلیات را درک می کنه، قوانین و قواعد را درک می کنه. عقل به معنای دقیق خودش، نه اون چه که در زبانها و افواه ما به کار میبریم. ما گاهی اوقات میگیم عقل ما اینجور نمیفهمه، به عقل من جور در نمیاد، عقل من به نظر عقل من نمیفهمم که مثلا این حکم شرعی چرا اینجوری است. گاهی از اوقات یا بیشتر اوقات ما که کلمه عقل رو به کار میبریم، این غیر از اون عقل به معنای واقعی خودشه. اینو اصطلاحاً بهش میگن وهم. چیزی که جزئیات رو درک میکنه این وهمه. باز این وهمم غیر از اونیست که تو ذهن ما هست. میگن فلانی وهم برش داشته، یعنی ترسیده. نه، اینا اصطلاحات فن نیست. عقل چیزیست که یه سری قاعده و قانون رو درک میکنه، فقط هم کلیست. عقل ما نمیتونه جزئیات و مصادیق رو درک کنه. حالا اینا قوای ذهن آدمیست که در جای خودش دربارش بحث شده. به هر حال عقل نمیتونه واسطه ها رو بفهمه چیه. مثل اینکه الان عقل ما نمیفهمه نماز صبح باید دو رکعت بخونه، اصلا نماز رو صبح بخونه، ظهر بخونه، اینا رو که عقل نمیفهمه که. عقل میفهمه بنده باید عبادت خدا بکنه. میگه عبودیت و بندگی اقتضا میکنه تو به خاطر حقی که خدا به گردن تو دارد، حق مولویت، تو رو عبادت کنی. کیفیتش رو من نمیفهمم، خودش باید بگه چجوری عبادت کنی. اینه که در عبادات چون و چرا نداره، دو رکعت و سه رکعت و چرا من رو به قبله وایسم، چرا نمیدونم غسل اینجوری بکنم، چرا اینا چیزایی است که عقل شأنش این نیست بفهمه و به عهده خود شارع گذاشته شده. البته کلیت این که ما باید پایبند به شریعت باشیم، چارچوبی برای عبودیت و بندگی خودمون داشته باشیم، اینا عقل میفهمه، اما کیفیتشو خود خدا باید بگه. بعضی آدم میبینه گاهی تو حرفا تا یه چیزی میشه، اینایی که حالا یه خوردهی خب اصطلاحاتی هم بلد میشن و یه چهار تا کتاب هم میخونن، فوری با همین حربه خیلی چیزا رو زیر سوال میبرن، در حالی که اشتباه دارن میکنن. اون عقلی که باید با او سنجید اینا نیست. اون عقلی که باید بفهمه چرا ما باید خدا رو عبادت بکنیم، اون عقل میفهمه و شأنش هم این نیست این جزئیات رو درک بکنه. به هر حال اصل این که ما برای نزدیک شدن به خدا نیاز به واسطه و وسیله داریم، عقل میفهمه، اما این که چه چیزایی واسطه هستن اینو نمیفهمه. عقل اینم میفهمه، اونی که میخواد واسطه تو باشه اون باید یه حقیقت برتر باشه، یه موجود قویتر، یه موجود کاملتر، هر چیزی نمیتونه واسطه باشه. عقل این رو هم میفهمه که واسطه بین بنده و خدا برای این که این بنده رو بکشونه ببره بالا، باید یک موجود کامل تر از خود ماها باشه. اینم میفهمه. اما حالا اونا چی هست؟ خدا اینا رو بیان کرده. دعا، عمل صالح، معرفت، ایمان به خدا و رسول، اینا رو ما گفتیم. ما تکیه‌مون رو توسل به اهل بیته. اصل سخن و موضوع بحث ما در مورد توسل به اهل بیت. خب بنابراین باید بریم ببینیم که آیا خداوند متعال، قرآن، روایات، اینا جای اهل بیت رو به عنوان وسیله معرفی کردن یا نه. الا ماشاءالله، هم تو بعضی از آیات به نحو کلی، هم تو روایات. روایات صحیح السندی که هم شیعه و هم سنی نقل کردند که پیامبر و اهل بیت پیامبر تنها وسیله های ارتباط، اتصال و تقرب ما به خداوند تبارک و تعالی هستند زیادند. بعضیا اصطلاح متواتر برش به کار بردن. روایت متواتر روایتی است که انقدر زیاده که نمیتونیم بگیم اینا دروغه. حالا من ساده شو دارم عرض میکنم، نمیتونیم بگیم همه اونایی که این روایاتو نقل کردن با هم تبانی کردن بشینن یه قصه دروغی رو برای ما نقل کنن. این یه چیز یقیناوره، برای انسان یقین حاصل میکنه خبری که متواتر بشه. خب هم آیات و هم روایات. من حالا به چند آیه و روایت امشب اشاره میکنم، چون واقعا توی 40-45 دقیقه یه موضوع به این مهمی با این گستردگی نمیشه همش رو ذکر کرد. من اهم و اون موارد برجستش رو ذکر میکنم دیگه، بقیهش رو انشالله خودتون میتونید برید دنبال کنید، مطالعه کنید. اولین آیه همین آیه تلاوت شده این شب هاست که من هر شب این رو اول عرائزم تلاوت میکنم، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله و جاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون. خب این آیه دستور داده به طلب وسیله، میگه ای کسانی که ایمان آورده اید تقوای خدا پیشه کنید و برای رسیدن به خدا وسیله اختیار کنید. این دستور داره میده، امر داره میکنه که نتیجهش هم میشه فلاح و رستگاری، لعلکم تفلحون. این وسیله رو اتخاذ کنید برای اینکه به سعادت و فلاح برسید. خب این وسیله حالا یه معنای عام می‌داره، اینجا دستور داده وسیله انتخاب کنید، اما این وسیله چیه؟ اینجا غیر از حالا اونچه که مفسرین میگن به خصوص تفاسیر شیعه، که این کلمه و این آیه اطلاق داره و اطلاق شامل ائمه معصومین هم میشه، روایاتی داریم که اینجا وسیله رو تفسیر کرده. این در بعضی از کتاب‌های اهل سنت آمده، از جمله قندوزی در ینابیع الموده از کتاب مودت القربا نقل میکنه که رسول خدا فرمود من و علی و فاطمه و حسن و حسین عروت الوثقا و وسیله به سوی خدا هستیم، هم عروت الوثقا و الوسیله الی الله. ابن ابی الحدید یه عالم سنی مذهب، شرح نهج البلاغش چندین جلده، یه روایتی رو به یه مناسبتی از حضرت زهرا سلام الله علیها نقل میکند. اینو یه عالم سنی داره نقل میکنه. دقت کنید، حالا من برای اینکه وقت صرف جویی بشه دیگه عبارات عربی اینا رو نمیخونم چون واقعا زیاد وقت میگیره. حضرت زهرا فرمود هر کس در آسمان و زمین است برای تقرب به خدا در پی وسیله است. هر کس در آسمان و زمین است، نه فقط ما انسان ها، همه موجودات، ملائکه آسمان هم همینطور شامل اونا هم میشه، برای تقرب به خدا همه موجودات عالم دنبال وسیله هستن. و ما، این کلام حضرت زهراست سلام الله علیها، و ما وسیله و واسطه خداوند در میان خلق اوییم. این تو بعضی از کتاب‌های اهل سنت. تو روایات شیعه که خیلی زیاد این نقل شده، امام صادق علیه السلام می‌فرماید نحن السبب بینکم و بین الله عز و جل، سبب و واسطه بین شما و ما خداییم. یا اون تعبیری که الان من از پیامبر خدا اینجا خوندم، از امام رضا علیه آلاف التحیه و الثنا هم نقل شده که هم عروت الوثقا و هم الوسیله. سلمان فارسی نقل می کند که از امیر المؤمنین درباره این آیه سوال کردم قل کفا بالله شهیدن بینی و بینکم و من عنده ام الکتاب. سلمان میگه من از امیرالمؤمنین سوال کردم این آیه چی میخواد بگه؟ قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده ام الکتاب. امیرالمؤمنین در جواب سلمان فارسی فرمود من کسی هستم که علم الکتاب نزد اوست. و خدا او را تصدیق کرد و به او، این جمله را دقت کنید، و به او وسیله بودن و وصایت را عطا کرد. خدا هم من رو وسیله قرار داد هم وسی قرار داد. وسی و وصایت مربوط به همون عرض به حضور شما خلافت و اون جانشینی پیامبر برای زعامت جامعه است. هر دو رو میگه خدا به من داد، هم وسیله هم وصایت. خب آیه قرآن وسیله هم که تو این روایات معنا شده. باز آیه دیگر در قرآن، این آیه‌ای که خوندم آیه 35 سوره مائده بود، این آیه دو تا آیه است، آیه 56 و 57 سوره اسراء. قل الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ایهم اقرب و یرجون رحمته و یخافون عذابه ان عذاب ربک کان محذورا. خب این آیه هم بحثای زیادی داره، من فقط بالاشاره عرض میکنم که بر طبق نظر اکثر مفسرین شیعه این وسیله منظور محمد و آل محمد هستند. طبق این آیه، این آیه خطاب به پیامبر می‌فرماید ای پیامبر بگو بخوانید اون کسانی را که گمان می‌کردید اونها بدون خدا و مستقل از قدرت خدا می‌توانند به شما کمک کنند. همه اونهایی که شما بهشون امید بستید اونا خودشون دنبال یه وسیلن برای تقرب و سوال کردن این وسیله کیه چیه؟ اینو صاحب شواهد و تنزیل این عبارتشه، میگه همون نبی و علی و فاطمه و الحسن و الحسین. آیه سوم، این آیه رو همتون شنیدید، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. این آیه دستور داده است به چنگ زدن به ریسمان خدا. واعتصموا امر به اعتصام و چنگ زدن و آویزان شدن به حبل الله. خب این حبل الله چیه؟ حبل الله در بسیاری از روایات تفسیر به قرآن شده. واعتصموا به حبل الله یعنی واعتصموا به حبل الله الممدود من الارض من السماء الى الارض، اون ریسمانی که از آسمان به زمین کشیده شده و قرآن. توی خیلی از کتاب‌هایی که اهل سنت روایات مربوط به این آیه رو نقل کردن این رو آوردن که این منظور قرآن. تو بعضیاشون البته حبل الله رو یه معنای وسیع‌تر گرفتن. تو بعضی روایات حبل الله به عترت پیامبر معنا شده. مرحوم علامه طباطبایی رضوان خدا بر او باد می‌فرماید بین اینا اصلا هیچ منافاتی نیست، هر دوش درسته. حبل الله هم قرآن است و هم پیامبر و آل او، چون حقیقت قرآن با حقیقت اهل بیت یکیست. امیر مؤمنان می‌فرماید انا کلام الله ناطق، کلام خدا، قرآن خدا، قرآن ناطق منم. مکرر در جاهای مختلف اینو فرموده که قرآن ناطق منم. حقیقت قرآن در عمق جان و روح علی و اولاد علی نقش بسته، اونا جدای از قرآن نیستن. واعتصموا بحبل الله یعنی واعتصموا بالثقلین، کتاب خدا و عترت پیامبر. به این دوتا چنگ بزنید و متفرق نشید. علاوه بر این، حالا بعضی روایات هم اومده اینو معین کرده، یه عربی، یه اعرابی آمد خدمت پیامبر، از پیامبر سوال کرد آقا این حبل الله که در این آیه وارد شده به چه معناست؟ پیامبر گرامی اسلام دست گذاشتند روی شانه امیر المؤمنین، فرمود هذا حبل الله فاعتصم به، این حبل خداست، پس به او اعتصام بجوی، به او چنگ بزن. خود امیر المؤمنین به صراحت فرموده انا حبل الله المتین، منم حبل الله متین. امام باقر، امام رضا علیه السلام، امام صادق رو این مسئله مکرر در روایات تأکید کردن که حبل الله ماییم. اگر علی هم میگن یعنی علی و اولاد علی. این جمله از امام باقر که به ابان ابن تقلب فرمود آل محمدن، هم حبل الله الذي امر بالاعتصام به. یا امام صادق علیه السلام میفرماد نحن حبل الله. حبل خدا یعنی یه چیزی غیر از خود خدا. نفرموده واعتصموا بالله، میگه واعتصموا بحبل الله. حبل خدا غیر از خود خداست، غیر از ذات خداست. حبل اگر به همون معنای ریسمان که معنا شده بگیریم، یعنی یک واسطه‌ای که بین ما و خدا میتواند موجب و سبب اتصال ما به خدا بشه. حبل الله اصلا همین، غیر از این معنایی نداره. منتها مصادیقش رو باید خودشون برای ما معلوم کنن که حبل الله چیه. ببینید بعضی ها اینجاهای وقتایی میگن خب چرا اسم اینا در قرآن نیامده؟ حالا این یه بحث مفصلی خودش داره، ولی قرآن بدون تفسیر و تشریح، مخصوصا بعضی جاهاش بدون تفسیر و تشریح خود اهل بیت، برای ما نمیتونیم بفهمیم. اگر اینجا حبل الله رو نمیگفتن، برای ما تفسیر نمیکردن، ما چی میفهمیدیم؟ خب اینجا فرمودن به حبل خدا تمسک کنید. حبل خدا چیه؟ ریسمان خدا چیه؟ اگر این روایات رو بذاریم کنار، اگر اون چه که از کلمات خود پیامبر و امیرالمؤمنین و اولاد امیرالمؤمنین بیان شده بذاریم کنار، بعضی ها اینجوری قرآن رو تفسیر میکنن، بعضی ها اسم مفسر میذارن رو خودشون، خیلی خوب میان میگن که ما میخوایم قرآن رو تفسیر کنیم، روایات هم همه رو میذارن کنار. خب قرآن رو میخواید تفسیر کنید، این ظاهر کلام قرآن خیلی توش محکم داره، متشابه داره. اگر قرار باشه ما اینا رو کنار بذاریم، اکثر آیات قرآن برای ما قابل فهم شاید نباشه به معنای دقیقش. بله یه ظاهری داره، ما میتونیم اونو بفهمیم، ولی در بسیاری از موارد ما نیاز داریم به تفسیر خود صاحبان علم کتاب. به تفسیر پیامبر و اهل بیت. خب اینا اومدن برای ما معنا کردن. آیه چهارم، آیه فتلقا آدم من ربه کلمات فتاب علی. این آیه رو زیاد شنیدید، در قرآن چند جا تکرار شده، اشاره داره به داستان توبه آدم از اون ترک اولایی که کرده بود. خب حالا این چه ربطی به وسیله داره؟ حالا دقت کنید، اتفاقا این آیه از اون آیاتی است که تقریبا همه یا اکثریت جوامع روایی اهل سنت و شیعه اینجا اومدن این کلمات را تفسیر کردن. این کلمات چیه؟ داستان حضرت آدم رو شنیدید، داستان بیرون رانده شدن حضرت آدم از بهشت رو شنیدید. خب آدم فهمید که اشتباه کرده، خیلی در تلاش بود جبران بکنه، بازگشت به سوی خدا و توبه. خب چه بکنه؟ طبق این آیه خداوند کلماتی را به او آموخت و آدم این کلمات را از خدا تلقی کرد. تلقی یعنی چی؟ تلقی یعنی فهم و شناخت دقیق و آگاهانه. نه فقط شنید، نگفت سمع آدم این کلمات را، خدا گفت اونم شنید، و نه، تلقی کرد، فهم دقیق کرد. این کلمات زمینه توبه آدم و قبول توبه آدم شد. خب اینجا خیلی سوال مطرحه که این کلمات چیه؟ در بسیاری از روایات کلمات تفسیر شده به پیامبر و علی و فاطمه و حسن و حسین. حتی خلیفه دوم عمر روایتی از ابن عباس نقل می کند که این کلمات در آیه فتلقا آدم و من ربهی کلمات، یعنی پیامبر، آل پیامبر رو نمیگه، ولی این که مسلم آدم ابوالبشر برای توبش متوسل به پیامبر شد، حتی خلیفه دوم اینو نقل کرده. ولی در بسیاری از روایات یا شاید در اکثر اینها هم پیامبر و هم آل پیامبر را نام بردن. خب این چطور میشه؟ توبه آدم به واسطه اهل بیت پیامبر مورد قبول قرار گرفت. نه تنها توبه آدم، بلکه انبیاء ما در مواقع حساس همه به این انوار متوسل شدن. یه یهودی یه روز اومد خدمت پیامبر. خوب دقت کنید، خطاب به پیامبر، عرض کرد تو برتری یا موسی بن عمران، در حالی که موسی بن عمران خدا با او سخن گفت، ابر به عنوان سایه بر او قرار داد، عصای او را تبدیل به اژدها کرد. یعنی شروع کرد یه سری کرامت ها که برای حضرت موسی اتفاق افتاده بود اینا را نقل کرد، میخواست به پیغمبر اکرم اینو سوال کنه که خب با وجود این همه فضیلت ها برای موسی بن عمران تو برتری یا موسی بن عمران؟ پیامبر فرمود خوب نیست آدم از خودش سخن بگوید، تزکیه نفس خوب نیست، ولی من به شما میگویم اون وقتی که آدم توبه کرد با این جمله اللهم انی اسألک به حق محمد و آل محمد، با این جمله توبه کرد. زمانی که نوح پیامبر اینا رو داره رسول خدا به این یهودیه میگه ها، دقت کنید، و ان نوحا لما رکب السفینه و خاف القرق، اون وقتی که نوح پیامبر در کشتی نشست و خوف غرق شدن بر او عارض شد، خطاب به خدا عرض کرد لما انجیتنی من القرق، با این جمله اللهم انی اسألک به حق محمد و آل محمد. خدا او را نجات داد. و ان ابراهیم لما الغی فی النار، وقتی که ابراهیم در آتش قرار گرفت، عرض کرد لما انجیتنی، این جمله رو و این دعا و این توسل را، اللهم انی اسألک به حق محمد و آل محمد. و خدا او را نجات داد. اینا رو پیامبر داره یکی یکی برای این یهودیه نقل میکنه. و ان موسی لما القا عصاه، اون زمانی که موسی عصای خودش را در مقابل جادوگران به زمین انداخت و اوجس فی نفسه خیفه، یه لحظه هول برش داشت که نکنه حالا اینجا این عصا اژدها نشه. این جمله رو گفت اللهم انی اسألک به حق محمد و آل محمد. خدا فرمود لا تخف انک انت الاعلا، نترس تو برتری، تو دست بالاتر از اینا رو داری. خب این توسل به اهل بیت نه تنها در زمان حیاتشون و بعد از حیاتشون بر طبق روایات، قبل از ولادت انبیا همه داشتن. خب این اون سوالی است که من، سوالی که وعده دادم بهش پاسخ بدم، اینجا به ذهن میاد یعنی چی؟ این یه سوال خیلی بدیهیه که چطور میشه آدم ابوالبشر که اولین انسانی است که پا به روی این کره خاکی گذاشته و پیامبر مکرم اسلام و اولاد او هزاران سال بعد از او به دنیا آمدند، این چطور به او متوسل شده؟ نوح پیامبر، ابراهیم خلیل، موسی کلیم الله، و تو بعضی روایات حضرت عیسی را هم داره و حضرت یوسف هم رو داره که در چاه با توسل به اهل بیت پیامبر از درون چاه نجات پیدا کرد. این چطور میشه؟ اینا که نبودن اون موقع. توسل به اینها یعنی چی؟ خوب دقت کنی، این اون چیزاییست که من عرض کردم گاهی گفته میشه، این روایات خونده میشه، خب برای یه عده سوال پیدا میشه که چطور میشه آخه این به کسی که نیست و نیامده و هنوز موجود نشده. من خیلی خلاصه پاسخ این سوال رو عرض میکنم و بحثم را انشاءالله تمام میکنم. ببینید، وجود مقدس پیامبر مکرم اسلام و علی ابن ابی طالب و فاطمه زهرا سلام الله علیها و اولاد طاهرین اینها، اینا یک حقیقتی و یک نوری بودند و هستند که به عنوان اولین حقیقتها و اولین انوار در ظلمتکده عالم ماده تابیدند و تجلی کردند. اون حقیقت، اون حقایق، حقایقی هستند که کاملترین حقایقند. انسان کامل، حقیقت انسان کامل یعنی چی؟ حقیقت انسان کامل نمیتونه از نظر رتبه وجودی تو عالم ماده باشه. ببینید این عالم پسترین عوالم این عالمه، این دنیا و این عالم هستی است. ماها ببین انقدر اینجا خودمون رو سرگرم کردیم، حالا بعضی از ماها که همه دنیامون خودمونیم و چهاردیواری که توش زندگی میکنیم، اصلا دنیا رو هر کسی با اون دید خودش داره میبینه دیگه. یعنی اصلا دنیا مثل میگن مورچه رو آب برد، گفت دنیا رو آب برده. خیلی از ما حتی اون مورچه ایم نسبت به این عوالم، نسبت به عالم هستی اینجوری هستیم. دنیامون خیلی حالا کوچیک، خیلی خیلی دیگه حالا با فکر باشیم به این دریای با عظمت و کوه با عظمت و دنیای خورده برامون بزرگ میشه. اما همه این دنیا، همه عالم ماده، آقایون یک، اصلا بعضی چیزا تصورش از ذهن ما دوره که یک سیاره‌ای در این عالم باشد که فاصلش با کره زمین میلیاردها کیلومتر باشه. اصلا ما اینو نمیتونیم تصور کنیم. این سیاره های دوروبر کره زمین ها، حالا بماند اونا سیاره هایی که دوروبر خورشید میچرخن و نزدیک ما هستن، تو یک کهکشان میلیاردها کیلومتر. میدونی از اینجا تا تهران چقدره؟ حدود 400 کیلومتر. به هزار نمیرسه، به صد هزار نمیرسه، به یه میلیون نمیرسه، به میلیارد نمیرسه. میلیاردها کیلومتر فاصله عجب عظمتی تو این دنیاست. ما چی هستیم؟ ما خودمون اون وقت چی فکر میکنیم؟ برای خودمون چه حسابی باز میکنیم تو این دنیا؟ حالا شما حساب کن، همه این عالم در مقابل یک مرتبه بالاتر از این عالم، این عوالمی که پشت هم هست، عالم مثال، عالم تا برسه به عالم ملکوت و عالم جبروت، اصلا ما نمیتونیم اینو فهم کنیم یعنی چی. خب حقیقت انسان کامل نمیتونه یه موجودی باشه که تو این دنیای خاکیه. اون حقیقت چون اکمل موجودات عالمه، یعنی بعد خدا اگه بخوایم درجه بنده کنیم، در درجه دوم تو عالم هستی همه عوالم، نه فقط عالم ماده، تو همه عوالم وجود مقدس نبی مکرم اسلام به عنوان حقیقت محمدیه این حقیقت باید بعد از خدا اولین مخلوق باشد. این نور باید اولین نوری باشد که به عالم تا تاریک مادی و عالم تاریک همه عوالم تابیده باشد. اولین هست بعد از نیست باید حقیقت محمدیه باشه. این حقیقت در درجه بعدش امیرالمؤمنین، در درجه بعدش فاطمه زهراست. این حقایق، این انوار، این اشباح همون موقع موجود شدن. منتها این در یک قوس نزول آمدن، اینجا اون حقیقت در عالم ماده جلوه کرد در یک شخصی و او به دنیا آمد، رشد کرد، به مقام بعثت رسید یا امیرالمؤمنین به مقام امامت رسید، دوباره در این دنیا یه مسیر رو طی کرد، رفت به اون حقیقت متصل شد. من بیش از این نمیتونم بگم. خود آدم ابوالبشر وقتی خدا این کلمات رو به او یاد داد، تو روایات داره این انوار و اشباح را در عالم دید، این حقایق به او تعلیم داده شد. این حقیقت ها در همه طول زمان از ازل تا ابد هستند. این حقیقت ها مقربترین حقایق و وجودات به عالم، به خداوند متعالند. این است که آدم عمل بشر باید برای توبه به اون حقیقت وصل بشه. این است که نوح پیامبر برای نجات از کشتی در حال غرق باید به اون حقیقت وصل بشه. این است که ابراهیم خلیل در میان آتش وقتی جبرائیل میاد میگه آیا میخوای کمکت کنم، میگه نه، من به کمک تو نیاز ندارم، و متوسل میشود به حقیقت انوار اهل بیت عصمت و طهارت تا خدا او را از آتش نجات بدهد. این است که موسی کلیم وقتی عصای خود را می‌افکند برای اینکه در مقابل ساحران مغلوب نشه متوسل به این حقایق می‌شود. پس توسل انبیا به پیامبر و آل پیامبر عجیب نیست. این توسل به حقیقت اینها بوده و ما این افتخار رو داریم که این شخصیت‌ها رو خداوند به عنوان واسطه و وسیله برای ما قرار داده. اون وقت وسیله و واسطه‌ای که آدم و نوح و موسی و ابراهیم و یوسف و عیسی به او متوسل می‌شوند، ما چه باید بکنیم؟ این برای ما یک فرصت و ضرورته. حالا من انشاءالله عرض خواهم کرد که چگونه و به چه روش ها و شیوه هایی می توانیم متوسل بشیم. اصل توسل مسلم، وساطت اهل بیت به عنوان برترین وساطت مسلم، اینام پیامبر و فاطمه و علی و اولاد علی هستند. این آدما وقتی دعا کنند عالم رو به هم می‌ریزند. این آدم‌ها اگر اراده کنند کن فیکون می‌کنند. اون روزی که فاطمه زهرا در مسجد وقتی که امیرالمؤمنین را اونجور مورد ستم قرار دادند، اگر لب باز می‌کرد و نفرین می‌کرد کن فیکون میشد. اما این خاندان میدانند کجا باید و به اذن خدا میتوانند این کار رو بکنند. چه سرمایه ای در اختیار ماست؟ ما غافلیم از این سرمایه ها. ما متاسفانه اینها رو فقط برای وقت گرفتاری خودمون داریم قرار میدیم. ما این سرمایه ها رو فقط و فقط وقتی که کارمون گیر میفته و لنگ میشیم و اونجا مشکل پیدا میکنیم و بی پول میشیم و بی خونه میشیم و مریض میشیم میریم سراغشون. آقا این سرمایه است برای همیشه زندگی، نه فقط برای گرفتاری و برای حاجت و گرفتار بشیم سفره بندازیم به نام سفره ابوالفضل. این خوبه، من نمیگم حالا سفره رو کار ندارم، توسل به اینها در گرفتاری ها باید باشه، همه ما باید در گرفتاری ها به اینا متوسل بشیم، اما این کف قصه است. این کفه یه سقفی داره، توسل به اهل بیت یه سقف داره، بریم بالاتر اینا رو متوسل بشون بشیم برای چیزای مهمتر، برای اون هدف قایی خلقت. وقت گذشته، این خاندان خودشان، فرزندانشان و متعلقین به این خاندان، حتی قنبر غلام علی به خاطر خدمت به علی ارزش پیدا میکنه. اتصال با این خاندان، فزه خادمه یک زهرا ارزش پیدا میکنه، مقرب میشود، طفل شش ماهش هم مقربه، علی اکبرش هم مقرب است. امشب شب توسل به ذیل عنایت جوان بنی هاشم علی اکبر است. اینا رو ما الگو قرار بدیم. این جوان ببینید چقدر با غیرت، با بصیرت، وقتی در مسیر داشتن می آمدن همراه پدر بود، یک دفعه دید امام حسین علیه السلام زیر لب دارد زمزمه می کند انا لله و انا الیه راجعون. علی اکبر به خودش لرزید، یه دفعه چرا پدرم آیه استرجاع را تلاوت کرد، انا لله و انا الیه راجعون. سوال کرد پدر جان، تو مسیر که داشتن می آمدن به سمت کربلا، سوال کرد پدر جان چه شد آیه استرجاع را تلاوت کردی؟ فرمود در عالم رؤیا دیدم. در عالم رؤیا دیدم هاتفی ندا می دهد که این کاروان به سوی کربلا می رود و مرگ در پی این کاروان ره سپار است. بر همین بود. خب یه جوان تو این سن و سال قاعدتا از خبر یه حادثه مرگ آور قاعدتا ترس سرش می داده. اما برگشت خطاب به پدر عرض کرد الاسنا به لحق، آیا ما به حق نیستیم؟ پدرش فرمود چرا فرزندم، ما بر حقیم. در پاسخ عرض کرد پدر چون چه باک از مرگ، چه باک از مرگ، اگه ما بر حقیم باکی از مرگ نداریم. و این جوان روز عاشورا ثابت کرد که باکی از مرگ ندارد. اولین جوانی که از بنی هاشم عازم میدان شد علی اکبر بود. تا اصحاب بودن اجازه نمی دادن بنی هاشم برن کشته بشن، می گفتن ما فردا جواب رسول خدا رو چه بدهیم؟ اجازه بدیم شما فرزندان رسول خدا برید میدان، اجازه نمیدادن برن. اصحاب که یکی یکی رفتن دیگه کسی باقی نمان، علی اکبر اولین نفری بود که آمد استعذن. ببینید عبارت مقاتل اینه، استعذن فعذن، از امام حسین اجازه گرفت بدون معطلی، امام حسین اجازه داد. فعذن یعنی بدون فاصله، بدون معطلی، نگفت نرو، گفت برو. فقط یه توصیه ای کرد، گفت فرزندم برو با اهل حرم، با اهل بیت تو خیمه خداحافظی کن. آمد تو خیمه ها، این زن و بچه ها دور و برش رو گرفتن، یه دختر بچه یه کوچکی، خطاب به علی اکبر عرض می کند ورحم فی قربتنا، به ما رحم کن در قربتمون، ما قریبیم. این زن و بچه های خورده بیتابی کردن، آخه خیلی به علی اکبر علاقه داشتن، دائما دور و برش بودن. این چند روز زینب کبری سلام الله علیها دید این وضع نمیشه، امام حسین دید، اومد فرمود دعه و رهاش کن، انه ممسوس فی الله، ولش کنید، علی اکبر محو خداست، بذارید بره. اومد علی اکبر رو از این جمع جدا کرد، رفت به سمت خیمه، رفت به سمت میدان. عبارت مقاتل دارد که فنظره نظره آیس من ابی عبدالله، نگاه مأیوسانه‌ای کرد به علی اکبر، رفت میدان همینطور نگران دلواپس. یه لحظه صدای یا ابتاه علی اکبر بلند شد، یه نانجیبی با یه عمود آهنین به سر علی اکبر زد، کلاه خود از سر علی اکبر به زمین افتاد، سر علی اکبر فرق شکافت، خون پاشید، افتاد روی اسب، رو گردن اسب افتاد، دیگه کنترل از دست خارج شد، این اسب رفت وسط دشمن، از هر طرف نیزه و شمشیر، فقط تعوه به سیوفهم اربن اربا، هر کسی با شمشیر و نیزه میزد، اونقدر به این بدن نازنین شمشیر و نیزه زدند که تکه تکه شد. ابی عبدالله به سرعت خودش رسوند بالای سر علی اکبر، سر علی رو به دامن گرفت، فرمود یا علی علی الدنیا بعدک العفو.